بسم الله الرحمن الرحیم. در این فصل چهارم که اموری رو یاد میکنن و فهمان لا بأسه به این امور، یکی از اون امور تر کردن جامه و پوشیدن جامه بر بدن صائم است. یعنی صائم اگر جامه را تر بکند برای اینکه خنک بشود و اون جامه را دربر بکند، آیا در حال صوم جایز است یا نه؟ فرمود ولا ببل صوبه و وضعه علی الجسد. حالا یا جامه را دربر بکند یا رو جسد خود بگذارد. اصل اولی در این قسمت مفترات عدم افطار و عدم ابطال و مانند آن است، چون که مستفاد از صحیح محمد مسلم حصر مفرد مفترات در اون امور مذکور است و دلیل خاصی هم نیامده که بل و صوب و وضع او علی الجسد مفتر صوم باشد و قول مخالفی هم در مسئله نیست، نه تنها ادعای شهرت بلکه ادعای اجماع هم شده است که این مضر نیست. لکن چنین شهرت یا اجماع مدعایی با بود نصوص خاص در مسئله سودمند نیست. وقتی روایات فراوانی در مسئله است و تجویز می کند، معلوم می شود که شهرت یا اجماع تعبدی منعقد نشد. تمام بحث ها در محور روایات وارد در باب است. روایاتی که در باب بل و صوب و وضعه علی الجسد یا پوشیدن جامه مبلول است دو طایفه است. یک طایفه نهی می کند، یک طایفه تجویز می کند. طایفه ناحیه که از امام علیه السلام سوال بکنن که ما می توانیم در حال روز جامعی را تر بکنیم به بپوشیم، می فرماید نه. بسیار از روایات ناحیه ضعیف السند، گرچه در بین اینها بعض روایات معتبر السند هم هست، اما از اون طرف روایات صحیح و معتبری دلالت میکند بر نفی بعض. جمع دلالی این تو طایفه خوب روشن است. اگر طایفه دلالت کرد بر نهی، طایفه دلالت کرد بر جواز، این طایفه داله بر جواز صریح در جواز است، اون طایفه ناحیه ظاهر در منع است. برای اینکه صریح مقدم بر ظاهر است، حکم میکنن به اینکه این جایز است، منتها مع الکراهه. یعنی روزدار اگر بخواهد جامعی را خنک بکند و بپوشد یا روی بدنش بگذارد، این کار روزه را باطل نمی کند، لاشه مکروه است. برای اینکه مقتضای جمع دلالی این نصوص است که این طایفته این رو باید بخونیم. در نظر شریفتون باشد که این جمع دلالی بین طایفه ناحیه و طایفه مجوزه همه جا مفید کراهت مصطلح نیست. الان در خصوص باب بل و صوب و وضع او علی الجسد، چون دو طایفه از روایات وجود دارد، یک طایفه نهی می کند، یک طایفه تجویز می کند، جمع دلالی بین طایفه تر این است که اون طایفه مجوزه مأخوذ است، او را اخذ می کند، این طایفه ناحیه را هم بر کراهت می کند، کراهت مصطلح یعنی حظاظت دارد، قهرن اون نهی می شود، نهی تنزیهی نه تحریمی. لکن اگر مشابه همین در یه امر عبادی باشد، مثل مسئله مسواک، چون همین در مسئله بعدم خواهد آمد، در مسئله سواک دو طایف از نصوص است. یک طایف از نصوص این است که از امام علیه السلام سوال میکنن روزدار میتواند مسواک بکند؟ فرماید نه. طایفه دیگر خود امام سلام الله علیه میفرماید یا در جواب سوال سائل که آیا روزدار میتواند مسواک میکند، فرماید نه. خب مقتضای جمع دلالی این دو طایفه آن است که اون طایفه ای که صریح در جواز است اون را اخذ کنیم، اون طایفه ای که ظاهر در نهی است هم بر کراهت بشود، نظیر مسئله پوشیدن جامه مبلول. منتها در باری جامعه مبلول و لباس خنک حمله بر کراهتش سهل است. یعنی کسی بگوید روزدار می تواند جام را خنک بکند و دربر کند، لکن این مکروه است. اما در باب مسواک کردن اگر کسی بگوید روزدار بخواهد مسواک کند این سواک مکروه است، با اینکه دلیل فراوانی بر استحباب مسواک آمده است، چگونه با استحباب مسواک جمع می شود؟ این است که درباره اون کراهت با تأمل بشود که آیا کراهت مصطلح است یا کراهت معنی اقل الثواب است و مانند آن. بنابراین این دوتا فرق در اون خطوط مشترک شبیه همان، در اون مسئله اختصاصی و جریان مسواک کردن از مسئله پوشیدن جامعه مبلول جداست. یعنی در باره جامعه مبلول دو طایف از نصوص است. قاعده اولی هم این است که ما نصر را بگیریم، ظاهر را ترک کنیم. اون طایفه که صریح در جواز است اون مأخوذ است، اون طایفه که نهی میکنند تن بر کراهت میشود. این جمع دلالی متعارف است. همین معنا را درباره مسواک کردن نمیشه پیاده کرد. چرا؟ برای اینکه گرچه درباره مسواک دو طایفه از نصوص است، یک طایفه تجویز میکند، یک طایفه نهی میکند، مقتضای جمع دلالی هم این است که اون مجوز مقدم بر نهی باشد. ما به اون تجویزی که نص است عقص بکنیم و نهی رو هم بر کراهت بکنیم. لکن مسواک کردن مستحب است حتی در حال صوم، چگونه ما این طایفه نهی رو هم بر کراهت بکنیم؟ این است که یک مطلب جدایی در مسئله سواک مطرح است و این است که این کراهت کراهت مصطلح است یا نه. پس این دوتا فرق در بخش مهمی از مسائل شبیه همان، در اون قسمت پایانی از هم جدا هستن. حال بله دیگه، بله و در نه روایت بگوید مستحب است، ترغیب بکند، امر بکند. وقتی روایت امر کرده است، این امر یا بر وجوب است یا بر استحباب. چون واجب نیست طبق شواهد خاصه پیش مستحب. نه، در مسئله مسواک نمیشود گفت که مسواک کردن مثل جامعه تر پوشیدن است. در جامعه تر پوشیدن کسی بگوید صائم جامعه تر بپوشد مکروه است، محذوری ندارد. اما نمیشود گفت که صائم مسواک بکند مکروه است، با اینکه روایت فراوانی داریم در استحباب مسواک کردن در حال صوم. نه نه، دو تا حرف است. بله، چون خود مجرای مسواک دو تا فرع را زیر مجموعه خود دارد، که فرع اول مسواک با یابس است، فرع دوم مسواک با رطب. این دو تا فرع است که زیر مجموعه بحث مسواک است که به خواست خدا وارد شدیم. این دو تا فرع جدای از هم بحث می شود. عمدان است که مسئله بل و صوب و مسئله مسواک کردن در اون خطوط اولیه سهیمن، در اون مسئله پایانی از هم جدا. یعنی اون راه فنی که معمولا فقها طی میکنن در بحث بل و صوب در بحث مسواک یکسان است. میگن در اینجا شهرت و اجماع تعبدی سودمند نیست، برای اینکه محتمل المدرک است. این سخن در هر دو فرع است. نصوص دو طایفه است در هر دو فرع است. نصوصی که مجوز است صریح در تجویز است، نصوص ناحیه سر ظاهر در منع است، این حرف در هر دو جا است. نص بر ظاهر مقدم است، این حرف در هر دو جا است. ما اون نهی تجویز را میگیریم و این نهی را هم بر کراهت میکنیم. اینجا مرز جدایی مسئله مسواک از مسئله بل و صوم است. در مسئله جا پوشیدن جامعه مبلول می شود گفت در حال صوم مکروه است، اما در مسئله مسواک کردن نمیشه گفت در حال صوم مکروه است. اینه که این دو مسئله باید جدای از هم بحث بشه. اما در باره بل و صوم که روایاتش دو طایفه بود و مقتضای جمع دلالی هم این بود که اون نهی بر کراهت بشه این است. باب 3 از ابواب ما یمسک و انه الصائم چندین روایت هست که دلالت میکند بر نهی، صحیح محمد بن مسلم هم دلالت میکند بر جواز و مختار جمع دلالی همان است که ما اون جواز را بگیریم و نهی را هم به کراهت بکنیم. اما اون روایتی که دلالت بر من میکند روایت سوم باب سوم از ابواب ما یمسک و انه الصائم است که مرحوم کلینی رضوان الله علیه عن محمد ابن الحسین عن موسی ابن سعدان عن عبدالله ابن هیثم عن عبدالله ابن سنان قال سمعتو. اشکال سندی این حدیث سوم همون مجهول بودن عبدالله ابن هیثم است که از این جهت گفتن این روایت ضعیف است. لذا بعضی از مشایخ ما رضوان الله علیه غالب این روایات رو تضعیف کردن، گفتن با اینکه اینها غالبا ضعیفن حالا کلن یا جلن. اون روایت این است که حضرت فرمود لا تلزق صوبک الى جسدک و هو رطب و انت صائم حتی تعصره. این جامعه تر را به بدن در حال روزه نچسبان مگر اینکه فشار بدی و آبش برود. خب این به اطلاق شامل باردوها را می شود. کسی جامعه را با آب گرم شسته، این اختصاصی به خنک بودن ندارد. بل و صبح حالا مبلول تر، یه وقت از انسان برای تبرید است، یه وقتی نه جامعه تر می پوشد. چون اگر جذب آب باشد، اون نکته جذب آب باشد فرق ندارد، چون که جامعه را با آب خنک بپوشند یا بشویند یا با آب گرم. مبادا منافذ بدن آب را جذب بکند. مثلا الان سخن در تبرید نیست که جامعه را با آب سرد بشویند و در بر بکنند، نه، جامعه را شستن مبلول است، تر است، نه بارد. فرمود در حال روزه این کار را نکن حتی تعصره، مگر اینکه فشار بدی آبش بریزد بعد بپوشی. چرا؟ آخر این که در مورد ما نازل نشد، در مورد حجاز نازل شد که معمولاً آبشون گرمه دیگه. یالا کسی در هنگام استحمام شسته و دربر کرده. خب در روایت چهارم این باب که مرحوم کلینی عن عدت من اصحابنا عن سهل بن زیاد عن بعضی اصحابنا عن مسن الحناد و الحسن سیغر که خوب مرسلم هست، گذشته از اینکه در باره بعضی از این روایات هم سخنی است اما ارسال هم دارد، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الصائم یرتمس فی الماء قال لا بل المحرم، قال و سألت عن الصائم یلبس الثوب المبلول قال لا، جامعه تر را روزدار نمیتواند بپوشد، خواه اون جامعه با آب سرد شسته باشد خواه با آب گرم. روایت پنجمی که مرحوم کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر عن الحسن ابن راشد نقل کرده است این است، قال قلت لابی عبدالله علیه السلام الحائضو تقضی الصلات قال لا، قلت تقضی الصوم قال نعم، قلت من عین جا هذا، چطور زنی که عادت شده است روزه بر او حرام است نمازم بر او حرام، نماز قضا ندارد و روزه قضا دارد؟ قال ان اول من قاسه ابلیس. فروعات دین که با فکرهای بشر عادی حل نمی شود. قیاس آن است که انسان یک جزئی را به جزئی دیگر بسنجد و حکم احدهما را به دیگری بدهد بدون اینکه پی به اون علت جامع برده باشد. قلتو و صائم یستنق او فی الماء. به حضرت عرض کردم که روزدار میتواند تو استخر آب بره، تو وان آب بره، قبل بدون اینکه سر در آب فرو ببره بره تو آب بشینه بیسته؟ قال نه میتواند. قلت فیبل صوبا من جسده، آیا میتواند جامه را تر بکنه، دربر بکنه؟ قال لا. بعد عرض کردم قلت من عین جاهز، این از کجا آمد؟ بعد همون حضرت همون جواب داد که اول من قاس ابلیس. خب روزدار میتواند برود در ظرف آب، در نهر آب میتواند برود، جامه را در همون نهر آب میتواند بشوید، اما وقتی که بیرون آمد با جامه را فشار بدهد بعد دربر کند، خواه آب گرم خواه سرد. به حضرت عرض کرده من عین جا فمود اول من قاس ابلیس. روایت های دیگری هم که در این باب هست، مسئله بلسو و پوشیدن جامعه مبلو نه می کند، و اون روایت ده همین باب است که مرحوم صدوق رضوان الله علیه عن الحسن ابن بفاح و بقاح عن الحسن سیقل عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن الصائم يلبس الثوب المبلول قال لا ولا يشم الريحان. خب ظاهر این طایفه نهی است. در قبال این طایفه صحیحه محمد ابن مسلم است که صریحا تجویز میکند، اون روایت دوی همین باب سه از ابواب ما یمسک عنه الصائم است که مرحوم کلینی عن محمد ابن حسین عن علی ابن الحکم عن العلاء ابن رزین عن محمد ابن مسلم، روایت معتبر سند هم صحیح، عن ابی جعفر علیه السلام قال الصائم یستنقع فی الماء و یصب على رأسه و یتبرد بالصوب. این تبرد به صوب یا منحصر در این است که جامه را با آب خنک تر کند و دربر کند، یا لااقل این را به طور وضو شامل می شود که این فرد را نمی شود خارج کرد. و ینزه بالمروه و ینزه البوریا تحته اما ولا یقمس رأسه فی الماء. خب پس تر کردن جامه، خنک شدن به جامه، یا منحصر در این است که انسان لباس را با آب سرد بشوید و دربر کند، یا این را به عنوان یک مصداق بارز شامل می شود به طوری که ممکن نیست این فرد را از این مطلق خارج بکنیم، یا انحصار است یا اطلاق، منتها اطلاقی که فرد کاملش این است. این صریح در جواز است، اون روایات ظاهر در منع اند. اون وقت تقدیما للنص علی الظاهر جواز اخذ می شود، و اون روایاتی که گفت نه نهی کرده است نهیش بر کراهت هم می شود، این محذوری هم ندارد و مشهور بین اصحابم همین است، و اگر ادعای اجماع شده است ظاهرش مستفاد از همین جمع دلالی این نصوص است. گذشته از این که روایاتی که نهی بکند بسیاری از اینها سندن ضعیف است، این هیچ محذوری ندارد، یه راه ساده است، اما همین راه را تا پایان ما نمیتوانیم درباره مسئله مسواک مطرح بکنیم. درباره مسواک دو تا فرع است، یکی مسواک به یابس، دیگری مسواک به رطب، که این دو تا فرع کاملا از هم جداست. صاحب عرب رضوان الله علیه بعد از اینکه مسئله پوشیدن جامعه مبلول را ذکر کردن فرمود به اینکه ولا به سواک بل یابس بل به رتبه ایزن. خب از این جدا کردن معلوم شد دو تا فرع است و دو تا حکم دارد و دو تا موضوع است، یکی سواک به یابس است، دیگری سواک به رتب. مسواک کردن به یابس، حالا گاهی انگشت است گاهی چوب هست به مانند آن، از خود تری ندارد، اگر این مسواک که جام یابس است به فضای دهن آمد و آب دهن رو به خود گرفت به بیرون رفت دوباره بخواد برگردد، وارد فرع بعدی خواهد شد که مسواک تر را نمی شود به دهن گذاشت و اون رطوبت را بل کرد الا بعد استهلاک، که اون فرع دیگری است. خب اما الان مسواک یابس جاهز است یا نه؟ اگر مشهور بین اصحاب رضوان الله علیهم یا اجماع همه اونها این است که جایز است، به چنین شهرت یا چنان اجماعی نمیشه اعتماد کرد، برای اینکه روایات فراوانی در باب مسئله سواک هست. اون روایات سواک خواه به عنوان مسواک کردن به رطب یا یابس جداگان بحث شده است. باب 28 از ابواب ما یمسک عنه الصائم مسئله مسواک کردن است. اونجا هم روایتش دو طایفه است. مشکل این است که همین راهی را که در باره پوشیدن جامه مبلول طی کردیم، طی چنین راهی درباره مسواک آسان نیست، برای اینکه مسواک خودش جز مستحبات است، نمیشود گفت مسواک در حال صوم مکروه است. روایت اول که مرحوم شیخ طوسی به اسنادی عن الحسین ابن سعید عن حماد عن عبدالله ابن مغیره عن ابن سلان که روایت معتبر است نقل کرده است، این است که ابن سلان منظور عبدالله ابن سلان است نه محمد ابن سلان، قال یستاک و سائمو ای ساعت اتن من النهار احب. این نه تنها جواز را میرساند، رجحان را میرساند، غیر از استحباب مسواک در هر مطلقا، چه در ماه رمضان چه غیر ماه رمضان، اون نصوص مطلق در خصوص ماه رمضان هم دلیل آمده است که صائم مستحب است مسواک کند در هر وقتی از روز که خواست. روایت دوم این باب که باز مرحوم شیخ طوسی نقل کرد از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه این است که از صائم و یستاک و این نهار شا، خب روایت پنجم این باب این است که از وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه، البته محمد ابن سنان را نقل میکند، اونایی که محمد ابن سنان را ضعیف میدانن این روایت را معتبر نمیدانن، قال سألت عن السواک للصائم قال یستاک و ای ساعت شاء من اول النهار الى آخره. روایت بعدی که صحیح هم هست محمد ابن مسلم نقل کرد، یعنی روایت شش این باب 28، محمد ابن مسلم میگوید از وجود مبارک امام صادق علیه السلام سال کردم صائم میتواند در هر وقتی از روز که خواست مسواک بکند؟ متاشا فرمود آری. روایت نه این باب هم همین است که یستاک و این نهارشا. روایت 13 این باب هم جواز مطلق را میرساند. روایت 14 این باب این است که وجود مبارک امیر المومنی سلام الله علیه در حال روزه یستاک و صائم فی اول النهار فی آخره، صبح غروب در هر وقتی از روز که مثلا حضرت میخواست مسواک میکردن. خب چون الان بحث در مسواک به تر نیست چون فرع دوم است، از این جهت در مسواک به یابس مشکلی ندارد. عمده فرع دوم است که مسواک به تر باشد و اصل فرع هم جاییست که این رطوبت وارد جوف نشود مگر در یک فرض، چون رطوبت این مسواک سه حالت دارد، یا وقتی فرو می رود صادق است که انسان در حال روزه رطوبت خارج را فرو برد، به قدری این رطوبت زیاد است که اصلا آب دهن صادق نیست، مثل که انسان یک استکان آب را که می نوشد یا چای می نوشد به قدری این آب زیاد است که نمی گوین اون چرا که اون نوشید یا فرو برد یا بلع کرد آب بود با آب دهن، چایی و آب دهن. این چایی اون آب دهن را مستهلک می کند، یا آب خوردن اون آب دهن را مستهلک می کند، که در این گونه از موارد فقط می گوین آب خورد. یه وقت نه، به این وفور نیست، صادق است که آب و آب دهن را بلع کرد، علا وزان واحد صادق است. فرع سوم آن است که این رطوبت خارج به قدری ضعیف است که نه وحدهو صادق است نه معل اجتماع، نه میگوین اون رطوبت خارج را بلع کرد نه میگوین رطوبت را با آب دهن بلع کرد، میگن آب دهن رو بلع کرد. این فرع سوم است که بی اشکال است، اون دو فرش اشکال دارد یقینا. یعنی اگر آب به قدر زیاد باشد که نگوین آب دهن را برکت، بگن اون آب را برکت، یا آب به قدری باشد که معادل با آب دهن است که آب دهن در او مستهلک نشده، که میگوین آب دهن را با آب خارج بلع کرده است، و در هر دو حال بلع است و شرب آب خارج است و مبتل صوم است. فقط یه صورت است که گفتن محذور ندارد، و آن است که اون آب خارج به قدری کم باشد که در آب دهن مستهلک باشد و اتفاقا هم مستهلک شده باشد نه عمدن، و انسان آب دهن را فرو ببره. خب پس محل بحث در مسواک به رطب این است که آب فرو نرود. فقط بحث در است که صرف سواک، صرف مسواک کردن به شیء رطب مبطل است یا نه، وگرنه اگر بخواد آب فرو بره که خب یقینا مبطل است و از بحث خارج است. اینجا هم ادعای شهرت شده است، ادعای اجماع شده است که مسواک کردن به رطب مبطل صوم نیست، ولی با بوده این نصوص اون اجماع ها و یا شهرت ها از تعبدی بودن ساقط میشه. روایات این مسئله دو طایفه است، یه طایفه نهی میکند یه طایفه تجویز. جمع دلالیش هم این است که اون روایاتی که صریح در جواز است عکس بکنیم، اون روایاتی که ظاهر در نهی است او رو هم بر کراهت بکنیم. تا اینجا راهی است که رفتن. اما آیا میشود این مسواک کردن به رسم رو هم بر کراهت کرد یا نه، یا این کراهت کراب ونی اقل و ثوابن است نه کراهت اصطلاحی؟ این یه مطلب زائد است. در باب خصوص مسواک به رطب، گذشته از اینکه دو طایفه از نصوص داریم، یک طایفه نهی میکند یک طایفه تجویز میکند، جمع دلالی آن است که صریح را بر ظاهر مقدم بداریم، یک باب دیگری که زیر مجموعه خود روایات جداگانی را دارد، اون این است که مسواک مزمزه کردن جایز است. خب اگر مزمزه کردن برای صائم جایز است، مسواک به رطب در حال صوم جایز نیست؟ یقینا جایز است. پس در باب سواک به رطب دو تا فرع زائد هست، یکی این که ما به کمک اون روایات دیگری که میگوید مزمزه جایز است کاملا میتوانیم از جواز مسواک به رطب را استفاده کنیم، دومی است که این حمله بر کراهت آیا کراهت اصطلاحی است یا کراهت بین اقل و ثوابن است. در باب سواک به رطب روایت سوم همین باب 28 این است: ایستاک و صائم بالماء و بالعود رطب یجد و طعمه قال لا بأس. آیا انسان میتواند با آب مسواک بکند؟ مسواک با آب غیر از زمزمه با آب، مزمزه با آب است. انسان مقداری آب در دهن میگذارد، در فضای دهن آب را میگرداند، میشه مزمزه. یه وقتی آب به دهن میریزد، دندونه ها را با اون آب تنظیف میکند، میشه مسواک. یک بحث مال دندان است، یک بحث مال دهان است. خب در مسئله مسواک به رد، طبق این روایت اول که صحیح هم است و معتبرم هست، این است که مسواک کردن به آب و همچنین به عود رطب، به اون چوب تر، جایز است، لا بأس به. روایت هفت این باب خلافش دلالت دارد. اون روایت این است که ابی بصیر از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه نقل میکند که لا یستاک صائمو به اودن رات، با چوب تر مسواک نکند. هشت این باب این است که یستاک صائمو این نهارشا اما ولا یستاکو به اودن رات. ده این باب این است که سوال کردن صائم میتواند مسواک کند، حضرت همون لا بأسه، اما لا یستاکو به سواکن رات. در بعضی از نصوص دارد که اگر صائم بخواهد با چیزی با مسواک تر مسواک بکند، اگر رو تر کرد در او بدمد که این رطوبتش کنار خوش بشه، بعد مسواک بکند، مثل روایت 11 این باب. روایت 12 این باب این است که آیا صائم میتواند دندان بکشد؟ فرمود نه. ولا ید می فاهو، دهنش رو خون نیارد. ولا یستاک به اودن رت، با چوب تر مسواک نکند. خب در ضمن همین روایات، همین باب 28 گذشته از اون روایتی که داشت روای صائم می تواند به آب و با عود رطب مسواک بکند، فملا بأسه به، صریح در جواز بود، روایت های دیگری هم داشت که عیب ندارد با آب مزمزه بکند، مثل روایت 15 لا بأسه به ان یستاک الصائم به سواک رطب فی اول النهار و آخره، فقیل لعلیه فی رطوبت المسواک قال المزمزتو بالماء ارتب. خب عرض کردن که بس تعمیل که چطور شما اجازه میدید با چوب تر آدم مسواک کند؟ همون خب شما که آب در دهن میریزید مزمزه میکنید، که آب که ارتبه از عود رطب است که. فقال علی علیه السلام فی ان قال قائل لا بد من المزمزه لسنت الوضوء قیل له فإنه لا بد من السواک لسنت التي جاء بها جبرائيل علیه السلام. حضرت فرمود اگه کسی اعتراض کند بگد خب مزمزه برای استحباب است که دستور اسلامی است، در حال وضو مزمزه مستحب است. فرمود خب مسواک هم دستور اسلامی است، جبرائیل لارسی آورده دیگه. گذشته از این روایات، از خود وجود مبارک امام صادق در روایت 16 همین باب که ابن ادریس رضوان الله نقل کرد، این است که موسی بن بکر از امام صادق سلام الله نقل کرد که حضرت سوال شده است که سوئل عن السواک فقال انی لاستاک بالماء و انا صائم، نه مزمزه میکنم، با آب مسواک میکنم. یه وقت مزمزه است، آب در دهن میریزد، یه وقتی مسواک میکند با آب، یعنی آب میریزد دندان را با آب شستشو میکند، نه دهن را. و من در هر روز این کار میکنم. خب در قبال این روایات باب 23 فراوان است که مربوط به جواز مزمزه برای صائم است، که در حال روزه صائم یتمزمزو و یستنشقو، سوال بکنن قال نعم بلکن لا یبالغ، زیاد حالا آب در دهن نگردوند. خب چندین روایت در باب مزمزه و استنشاق در خصوص حال صوم است که روایت باب 23 است. پس در همین باب 28 دو طایفه است، یک طایفه مسواک به رأس را منع میکند، یک طایفه مسواک به رأس را تجویز میکند، و روایات باب 23 هم به طریق اولا دلالت میکند برای اینکه مسواک به تر جایز است. مقتضای جمع دلالی آن است که ما این نص سریع جواز را اخذ کنیم، اون ظاهر نهی که دلالت و که ظهور در نهی دارد معنا دارد رو ترک کنیم. خب چون خود است امیر استدلال فرمود، فرمود به اینکه اگر وقتی به حضرت است امیر سلام الله علیه عرض کردن که این رطب است، فرمود بل ما او ارتب، خب آب که ترتره، که اگر آب رطب تر است مزمزه به آب و سواک به آب جایز است. خب سواک به او درست یقینا جایز است. عمده این نیست که ما جمع دلالی این چینی بکنیم، چون یه راه روشنیست که همه بزرگان رفتن. عمده آن است که در مسئله پوشیدن جامعه مبلول میشود گفت اون مکروه است، اما در باب سوک مسواک نمیشه گفت مکروه است. لذا این کراهت، این نهی در باب سواک اگر آمده است، همه بر اقل و سواون میشود، نه کراهت مستلح. در قسمت‌های دیگر صاحب عرب رضوان الله علیه نظیر زق و طائر و مانند آن روایات ناحیه را هم بر کراهت کردند، اما اینجا فتوا به کراهت به این صورت ندادند، فرمودند لا بأس به بل سو و وضعی علی الجسد. خب حق اونجا البته باید هم رو کراهت می‌کردند، ولا به سواک بالیابس بل به رتبه ایزن. خب این نهی که هم بر کراهت می‌شود در خصوص سواک هم کراهت مصطلح نیست، اقل و ثوابان. این تموم شد. خب اون هم سه فرد دارد دیگر، یا دو فرد دارد. تفتو در مسئله الک هم گذشت، اگر ذراتش به قدری است که مستهلک است که میگن آب دهن فرو برد محذوری ندارد، اما اگر به قدری است که میگن این ذرات رو فرو برد یا این ذرات را باب دهن فرو برد، در هر دو حال اشکال دارد. در جریان مسواک مسئله‌ای که قبلا مبسوطا در مسئله شرب گذشت اینجا ذکر میکنن، چون اونجا به طور مبسوط گذشت اینجا دیگه تکرارش لازم نیست. لکن اذا اخرج المسواک من فمه لا يرده و علیه رطوبه، اگر این مسواک را از دهن بیرون آورد، این آب بعد وقتی بخواد فرو برد این آب خارجی است، وقتی این آب خارج را وارد دهن می کند باید بداند که دیگه این آب را حق فرو بردن ندارد. این آب خارج با آب دهن سه صورت دارد که دو صورتش مبتل است، یک صورتش مبتل نیست. اگر این رطوبت خارج غالب بر آب دهن بود یقینا مبتل است، اگر رطوبت خارج و آب دهن همتای هم بودن باز یقینا مبتل است. اگر رطوبت خارج به قدری تفیف و ضعیف بود که مستهلک در آب دهن بود، فقط صادق است که آب دهن را فرو برد، اصلا صدق آب خارج صادق نیست، نه بل استقلال نه بل انزمام، این محذوری ندارد. لذا فرمودن به این که لا یجوز بلعها الا بعد الاستهلاک فریق، در جریان سوزن خیاطی در بحث شرب گذشت، دیگه این تکرارش لازم نیست. اما جریان مس لسان سبی یا مس لسان زوجه اگر رطوبتی نباشد محذوری ندارد، و اگر رطوبتی باشد همین سفر را دارد. تقبی خب نه، این که این فقهایی که رضوان الله علیهم اینا رو فرمودن، خب اینم بر اساس امر عرفی است دیگر، یعنی همه موارد ذکر کردن. چون مسئله صوم غیر از مسئله صلات است، همین مقدار رو انسان در حال صلات فرو ببره مشکلی ندارد، چون اکل و شرب به اون معنای مطلق مبطل صلات نیست، در باب صوم هست دیگر. این بحث در مسئله شرب مبسوطا گذشت، حالا چون این خیلی وقت نمونده این فر رو میخوام بخونیم. عنایت بفرمایید، مسئله مکیدن زبان کودک به مانند آن. یه وقت است که آبی از دهن کودک به دهن صائم میرسد و فرو میرود، این سه حال دارد، یا بل استقلال صادق است، یا بل انضمام صادق است، یا بل استهلاک. بل استقلالش اشکال دارد، بل انضمامش اشکال دارد، بل استهلاکش اشکال ندارد. این خب این حکمش روشن. ولی صرف مس و لسان سبی او زوجه یا تقبیل یا زم، هیچ کدام از اینها به عناوین هل خاص مفطر صوم نیستن. روایات فراوانی هم دارد و اون روایات فراوان را شما در باب 33 از ابواب ما یمسک عنها صائم میبینید، که قبلا در بحث امنا و جماع و اینها گذشت، که میفرماد اگر میداند انزال میشود محضور دارد، وگرنه صرف تقبیل، صرف مس، صرف زم، اینا در حال صوم مفطر صوم نیست. روایت باب 33 از ابواب ما یمسک عنه صائم روایت فراوانی است که قبلا در بحث امنا و انزال اینا خونده شد، که بین پیر و جوان هم باز فرق میگذارند. مثلا روایت دوم اون باب که معتبرم هست دارد، لا تنقض القبلة از صوم. در روایت چهار دارد که یقبل امرأته و هو صائم، قال هل هي الا ریحانه یشمها. اونگاه در قبالش نصوص دیگری است که منع میکند، و اون روایت پنج و امثال پنج است که آیا این کار جایز است یا نه. حضرت نهی میکنند، فرمود ان بدء القتال اللتام ولو ان رجلا لسق به اهله فی شهر رمضان فاتفق کان علیه اتق رقبه. خب همون اول دعوا سیلی زدنه، اول انزال تقبیله، و این در میشه کار ارشادی است، این نهی ارشادی است، نهی کراهتی. غرض آن است که یه خصیصه‌ای که امام دارد آن است که اگر ما دو طایفه از نصوص داشته باشیم، یک طایفه تجویز بکند، یک طایفه نهی بکند، اون نهی هر بار کراهت است. اگر اون طایفه ناهیه معلل باشد به همین تعلیل که ان بعد القتال اللتام، حضرت فرمود که اول دعوا، اول جنگ لطمه و سیلی زدن است، این نهی ارشادی است، یعنی اگر تقبیل کردی ممکن است به دفق منی مبتلا بشوی، نه نهی کراهتی. اما اگر این نباشد، صرف دو طایفه نصوص داشته باشیم، یکی بگه جایز است یکی بگه نه، اون که جایز است صریح است، اون که نهی میکند ظاهر است، خب صریح بر ظاهر مقدم است، اون نهی هم را کراهت میشود، که این روایات رو ملاحظه فرمید. اما مسئله آخری که ایشون ذکر میفرماین مسئله استهلاک است، یعنی یک مسئله در همین فصل چهار هست، این است که چون این مسئله مکرر هم قبلا گذشت هم در متابع این بحث گذشت، ازم تزج به ریقهی دمون و استهلک فیه یجوز و بلعه علی الاغوا. اگر دندان کشید یا نه دندان را خلال کرد یا بدون هیچ کدوم از این عوامل خونی در دهنش پیدا شد، او هم روزدار است. این سه فرق دارد، یه وقت است که خون به قدر زیاد است که بل استقلال صادق است که بلع کرده دم را، خب یقینا مفطر صوم است. یه وقت از این کمتر است، اما طوری نیست که مستهلک در آب دهن باشد، صادق است که آب دهن و خون را بر کرد، بل انزمام صادق است، اینم مفطر است. فرع سوم آن است که این دم به قدری تفیف و قلیل است که در آب دهن مستهلک است، که میگن آب دهن فرو برد، صدق بلع و دم نمی کند، نه بل استقلال نه بل انزمام، اینجا محضور ندارد. خب اینها دقت‌های عرفی است که مشکل را هم حل می‌کند، نه دقت‌های عقلی. ازم تزجه به ریقهی دمون و استهلک فیه یجوز و بلهو. این مسئله چندین بار گذشت، قبلا مرحوم خوی رضوان الله نقدی داشتن که اون نقد تعرض شد و دفع شد. اینجا هم فتوای شریف مرحوم خوی رضوان الله احتیاط است. و کذا غیر الدم من المحرمات و المحللات، چیز دیگری حالا یا حلال یا حرام، چون حرام و حلال اگر باشه فرقشون در کفاره است وگرنه در افطار صوم فرقی نیست. عمده همین سفر است. اگر این شیء خارج بلش بل استقلال صادق باشد که مفطر صوم است، بل انزمام صادق باشد که مفطر صوم است، به قدری تفیف و قلیل باشد که مستهلک باشد، نه بل استقلال صادق باشد نه بل انزمام مفطر صوم نیست. اما این کار را عمدن می شود کرد یا نه؟ این کار را و ظاهر عدم و جواز تعمد المس، همین بحثاش قبلا شده بود که آیا کسی میخواد یک قطره، یک کسی متشرع است و میخواد حیله شرعی کند، روزدار است و طبیب به او گفت روزی یک قاشق شربت باید بخوری برای این مشکلی که در گلو یا سینه داری، ایشون این یک قاشق شربت را به صورت نم نم در آب دهن مستهلک میکند و میخورد که هم روزش محفوظ باشد، همین یه قاشق شربت را خورده باشد. خب چنین تعمدی در مزج و استهلاک مصداق شرب و اکل است عرفا، بنابراین این روزه رو باطل میکند. اینی که فرمودن به این که و ظاهر عدم و جواز تعمد المزج و استهلاک دل بل سوا انکان مثل الدم و نحوهی من المحرمات او الما و نحوهی من المحللات فما ذکرنا من الجواز انما هو زاکان علا وجه الاتفاق. انا بني شهر قناه قدشت والحمد لله رب العالمين.